اسلامی از اردن.
اردیبهشت ماه سال جاری در مرحله های 60 روزه عدول از تعهدهای برجامیش را آغاز کرد. تهران میگوید تا زمانی که از مزایای اقتصادی برجام بهره‌مند نشود خود را ملزم به رعایت تعهدهایش نمیداند.
سپاسگزارم از همکارم رضا ولیزاده که ما را در جریان مهمترین اخبار ایران و جهان قرار داد. خبرهایی که میتونید جزئیات بیشتر اون رو در وبسایت رادیو فردا هم به آدرس radiofarda.com دنبال کنید. همینطور خلاصه خبرها رو میتونید در شبکه‌های اجتماعی توییتر رادیو فردا، کانال تلگرام رادیو فردا و همینطور صفحه اینستاگرام رادیو فردا پی بگیرید. و ما همونطور که پیش از این هم شنیدید، نمایندگان مجلس امروز سه‌شنبه مصوبه تکمیلی قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران به عنوان سازمان تروریستی توسط ایالات متحده آمریکا رو با قید سه فوریت تصویب کردند. این مصوبه بلافاصله از سوی اعضای شورای نگهبان که در صحن مجلس حاضر بودند تایید شد. در همین حال علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی هم در مصاحبه اعلام کرده که تا به حال 13 سناریوی انتقام از آمریکا در شورای عالی امنیت ملی مطرح شده. همکارم روزبه بولهری که اخبار مربوط به این مصوبه رو دنبال کرده در استودیو همراه ماست. روزبه، مصوبه مجلس که امروز تصویب شد و بلافاصله هم توسط شورای نگهبان تایید شد اصلا چه نکات مهمی داره؟
سلام رویا و شنوندگان گرامی. خب اینو ابتدا اشاره بکنم که به گفته گروه پارلمانی خبرگزاری فارس، آیین‌نامه داخلی مجلس قید سفوریت رو برای طرح‌ها و لوایحی در نظر گرفته که فقط در شرایط اضطراری و حیاتی پیش بینی شده و در هیچ یک از ادوار مجلس، از مجلس اول تا مجلس دهم، از این قضیه استفاده نشده بود که حالا امروز این اقدام انجام شده و شورای نگهبان هم بلافاصله تایید کرده. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفته اگر ایراداتی داشته باشه شورای نگهبان ما اعلام میکنه که برطرف کنیم. اما در مورد این مصوبه تکمیلی، تمام اعضای وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به اون و همچنین عاملان، فرماندهان و آمران کشتن قاسم سلیمانی در بغداد تروریست اعلام شدن بر اساس مصوبه‌ای که نمایندگان مجلس تایید کردن و شورای نگهبان هم تصویب کردن، شورای نگهبان تایید کرده. و در این حال هم اشاره شده که این قانون، یعنی اسدالله عباسی گفته که با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی و سران سه قوا تهیه شده، تدوین شده. بعد یکی دیگه از مواردی که وجود داره اینه که وزارت اطلاعات و سایر دستگاه‌های اطلاعاتی موظفند فهرست تمامی اعضای وزارت دفاع آمریکا، شرکت‌ها، مؤسسات وابسته و عاملان و فرماندهان ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام و سازمان‌ها و نهادهایی که تحت اختیار این فرماندهی هستند و به گفته نویسندگان و تایید کنندگان قانون در مجلس و شورای نگهبان از تروریسم حمایت میکنن و شناسایی کنن. یه نکته باز مهمتر شاید این هستش که بودجه نیروی قدس سپاه پاسداران 200 میلیون یورو افزایش پیدا میکنه و علی لاریجانی رئیس مجلس امروز گفته که در دو ماهه باقی مانده سال این 200 میلیون یورو از صندوق توسعه ملی برای حمایت از نیروی قدس سپاه پاسداران که به گفته او مسئولیت مقاومت در سطح منطقه رو بر عهده داره تعلق میگیره و توضیح داده که اجازه این تخصیص مبلغ رو هم رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای صادر کرده.
اما روز به گویا این تنها مصوبه ای نیستش که امروز تصویب شده و به کشته شدن قاسم سلیمانی پرداخته. نمایندگان طرح دیگری رو هم تصویب کردن که قرار هستش که اون چیزی که اونها جنایات آمریکا نامیدن در سرفصل دروس مدارس و دانشگاه‌ها گنجونده بشه. در مورد این طرح چه جزئیاتی داریم؟
خب این طرح تو جلسه علنی در حقیقت بوده که با 231 رأی موافق و 2 رأی مخالف بوده و گفته شده که وزارت خانه‌های آموزش و پرورش، علوم تحقیقات فناوری و بهداشت و درمان آموزش و پزشکی مکلفند با بهره‌گیری از تمام اسناد تاریخی به ویژه اسناد مربوط به سفارت آمریکا که در سال 58 اشغال شد، اون چیزی که جنایات، توطئه‌ها، خیانت‌ها و مداخلات نظام استکباری به ویژه دولت آمریکا در دنیا نامیده شده در تمام برنامه و کتب درسی مدارس، مؤسسات آموزش عالی و دانشگاه‌های دولت و غیر دولتی گنجونده بشه.
و بپردازیم به مصاحبه علی شمخانی که گفته 13 سناریوی انتقام از آمریکا مطرح شده. این سناریوها چیه؟
توضیحی در مورد 13 سناریو نداده، و گفته که برخی ملاحظات مانع از این قضیه است و نمیتونیم اطلاعات بیشتری به رسانه‌ها ارائه بکنیم، اما گفته که عملیات به گفته و انتقام خون قاسم سلیمانی قرار نیست در قالب یک تک عملیات صورت بگیره و اشاره کرده که این هم به خاطر اینه که رهبر جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای که صادر کرد گفته تمام نیروهای محور مقاومت انتقام میگیرند. و در بخشی از دیگر از مصاحبهش که با نشریه حرم متعلق به آستانه موسوم به آستانه قدس رضوی انجام شده گفته آمریکایی‌ها می‌دونن واکنش ایرانی‌ها به احتمال زیاد با موشک‌های برد متوسط و برد بلند صورت می‌گیره و گفته واکنش ما به هر ترتیب متوجه نیروهای آمریکایی در منطقه است و تأکید داریم که نیروها حذف بشن. و باز هم اشاره کرد به اهمیت استراتژیک نیروی قدس در این رابطه که خب اشاره هم کردیم هر دو که 200 میلیون یورو به بودجه اضافه شده.
سپاسگزارم از همکارم روزبه بلهری. اما برای بررسی بیشتر موضوع اختصاص 200 میلیون یورو از صندوق توسعه ملی برای حمایت از نیروی قدس سپاه پاسداران تنها برای دو ماه آخر سال جاری که آیت الله خامنه ای هم اون رو تایید کرده همراه هستیم با احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد که از طریق تلفن مهمان ماست. خوش اومدید به این بخش خبری آقای علوی. آقای علوی بذارید از اینجا شروع کنیم که آیا اساساً این شیوه اختصاص بودجه از سوی از صندوق توسعه ملی به یک نهاد نظامی از طرف نمایندگان مجلس یک امر قانونی تلقی میشه؟
خب بر اساس اون چارچوب‌های خاص صندوق توسعه ملی قرار نبوده که این منابع استفاده بشه برای مصارف جاری، بلکه این منابع که به هر حال با فروش نفت در بازار بین‌المللی تهیه می‌شد و درآمدهای ارزی حکومت تلقی می‌شد، اینها می‌باید ذخیره بشه برای حل مشکلات ساختاری مثل فرضاً محیط زیست یا مسئله بازسازی صنایع ایران، اقتصاد ایران. اما این وقتی گفته میشه که این پولی که به اصطلاح مصارف سرمایه‌ای و بلند مدت داره و در چارچوب جاری و هزینه‌های نظامی استفاده میشه، این دارای یه معنای خاصی است. نخست اینکه این نشون میده که وضعیت منابع حاکمیت در نقطه مطلوبی وجود نداره و الا از منابع جاری استفاده میشد و نه از منابع سرمایه‌ای که به اصطلاح مصرف بلند مدت داره. دو اینکه اساساً کاربرد نظامی از این قضیه هم نشون میده که به هر حال با کسر بودجه عظیمی که حاکمیت داره، من تأکید دارم حاکمیت و نه دولت، در اینجا کل حاکمیت مهمه، و این ناشی از اون به اصطلاح بحران عظیم اقتصادیه که در دو سال اخیر و به ویژه خاطر تحریم ها اتفاق افتاده. بنابراین با کاهش درآمدهای ارزی حاکمیت و افزایش هزینه ها بخصوص به خاطر فساد و رانت، تاکید من دارم بخصوص به خاطر فساد و رانت عظیمی که در حاکمیت هست، منابع کاسته شده و الان در واقع حاکمیت تلاش میکنه از منابع استراتژیکش که معمولا حکومت ها استفاده نمیکنن، اون رو میذارن برای روز مبادا در شرایط فعلی برای تامین انتقام گرفتن فرضاً استفاده بکنه.
اما آقای علوی، آیا مشخص هست که میزان دارایی صندوق توسعه ملی چقدر هست؟ با توجه به این که این صندوق با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی تشکیل شده بوده، با توجه به کاهش فروش نفت ایران در ماه‌های اخیر، چقدر پول در صندوق توسعه ملی در حال حاضر پسنداز شده؟
بنا به گفته مقامات حاکمیت این اعداد مخفی و محرمانه تلقی شده، اما اینکه خود رئیس قوه مجریه هم بارها گفته که ما نمیگیم که این مبالغ، این میزان به اصطلاح ذخایر چقدر است، اما بنا به تخمین هایی که زده میشه از سوی محافل گوناگون چیزی بین تقریبا 30 میلیارد تا 50 میلیارد دلار تلقی میشه، ارزیابی میشه این به اصطلاح منابع. و اون هم با توجه به این که به هر حال ایران نیازمند به اینه که در سال بیش از 70-80 تا 100 میلیارد دلار برای نیازهای جاریش نیازمند به اصطلاح ارز هست، به نظر میاد که این کافی نیست برای پوشش حتی تأمین کالای اساسی و کالای ضروری. و الان با توجه به اینکه فضای داغی الان هست به خاطر کشته شدن قاسم سلیمانی، سپاه پاسداران تلاش میکنه که از این فضا استفاده بکنه و این منابعی که رو به اندک است و رو به کاهش میره رو بیشتر در اختیار بگیره و این همون انگیزه است که وجود داشته از قبل، یعنی تصاحب سهم